بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی اصول استاد از زنده‌دار 20 شهریور 1395.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در تقریب شیخ اعظم قدس سره در تقریب استدلال به حدیث شریف رفع بود برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه. خب ایشون 3 مقدمه یا 4 مقدمه داشتن. مقدمه اولا این بود که دلالت اقتضا در اینجا میگوید چیزی مقدر است. مقدمه ثانیه این بود که به 2 دلیل یا 3 دلیل متعین می شود که اون امر مقدر محافظه است. و مقدمه سوم این بود که این مای موصوله شامل فعل، شامل حکم شرعی هم می شود. نتیجه این هست که پس معنای رفع ما لا یعلمون این می شود که اون حکمی که نمیدانید مؤاخذه او رفع شده است و رفع مؤاخذه امنیت میده و قهرن براءت شرعیه اثبات میشود. خب ایشون عرض کردیم در بعض مقدمات دیگر هم مناقشاتی بیان فرموده ولی جواب داده، اما از مقدمه سوم 2 مناقشه در مقدمه سوم فرموده و به نظر مبارکش این 2 مناقشه مناقشه است که جواب نداره. نتیجه این میشه که حدیث رفع برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه صالح نیست. بله میتونه اثبات براءت در شبهات موضوعیه بود. اون 2 قرینه این بود که این ما مراد ازش فعل است و موضوع است. چرا؟ چون در بقیه ماهایی که در بقیه فقرات این حدیث واقع شده مراد فعل رفع مالای علمون رفع هم از تر رو الیه. خب اضطرار که به حکم واقع نمیشه، اضطرار رو فعل واقع میشه. و مستکره علیه استکراه بر حکم نمیشه، حکم مال خدای متعال، استکراه بر موضوع خارجی میشه. و مالایتیقون، مالایتیقون حکم خدا نیست، اونی که متاقت داریم یا نداریم و موضوع برای طاقت داشتن اون افعال خودمونه نه افعال دیگر. پس بنابراین چون در اونا فعل مقصود هست قهرن به قرینه سیاق و این که سیاق اقتضا میکند وحدت موضوع را باید این مراد از این ما هم در مالایتیقون اون فعله. پس نتیجه این میشه که فعلی که نمیدانید، یعنی نمیدانید این فعلیست که شعاره حرمت روش آورده یا فعلیست که شعاره روش عدم حرمت آورده. مثلا مایه ایست در اثر این که نمیدونید خمر هست یا نه، پس نمیدونید این شرب الخمر است یا شرب الماء است. اینجا اشکالی نداره، رفع مؤاخذه این برداشته شده. خب این میشه بالا شبهات موضوعیه. این قرینه اول. پس قرینه اول وحدت سیاق و این که در بقیه مراد فعل، پس اینجا فعل. قرینه دومی بود که خود تقدیر مؤاخذه این رو اقتضا میکنه، همونی که در مقدمه ثانیه استظهار کردیم و گفتیم مراد از مرفوع مؤاخذه هست، خود این اقتضا میکنه که بگیم فعل مقصوده نه حکم. چرا؟ باز به خاطر البته وحدت سیاق و اون این که خب در بقیه، حالا علاوه بر وحدت سیاق قرینه عقلی هم هست. خب در بقیه مؤاخذه بر چی برداشت میشه؟ بر فعل. خب ظاهر نیست که اینجا مؤاخذه بر. دو این که اصلا حکم مؤاخذه نداره، حکم که کار خداست که مؤاخذه نداره. اونی که مؤاخذه داره کار عبده که مخالفت میکنه امتثال او حکمونه میکنه. پس بنابراین به قرینه مؤاخذه و اینکه مؤاخذه بر حکم نیست، این خودش قرینه میشه که باید بگیم مراد از ما چیه؟ فعل. برداشته شده است، مؤاخذه فعلی که نمیدانید چه فعلی است. آیا این فعل من شرب الخمر است یا شرب الماء است؟ این فعلی که نمیدانید چی است مؤاخذش برداشته شده. بنابراین این هم قرینه دوم. شیخ اعظم به این دو قرینه میفرماید که حالا ممکن ان نزید بر فرمایش ایشون دو بیان آخر هم که تقویت میشه فرمایش ایشون. بیان دوم سوم در حقیقت قرینه سوم اینه که حالا از این دو مطلب هم سر به نظر کنیم و نگیم وحدت سیاق قطعا موجب ظهور در اتحاد مفاد میشه، اینو نه. و یا این که اون حرف در مؤاخذه هم رازه، اما این مسئله که لارای بفی که صلاحیت داره، پس این ما میشه محفوف به ما یحتمل القرینه. این ما محفوف است به یه سیاقی که اگر نگیم حتما سیاق قرینه هست، لااقل ما یصلح للقرینه هست و لعل گوینده سلام الله علیه و آله بر این قرینه اتکا فرمود. بنابراین که مای موصول دلالتش اطلاقی است نه عمومی، مثل کل و امثال اینا نیست، دلالتش به اطلاقه، بنابراین اطلاق بر این منعقد نمیشه، یا یعنی احراز اطلاق نمی کنیم که بگیم رفع اما لا یعلمون هرچه نمیدونی ولی حکم باشه، چون محتمل در این سیاق واقع شده محتمل است این اطلاق محسوس نباشه. هرچه که نمیدانی که فعل است، چون بقیه هم همونجا. خب این هم یک بیان سوم است برای اینکه شیخ نفرموده، ولیکن طبق مسالکی که میگن اگر مطلق یعنی چیزی که صلاحیت داره که مطلق بشود در سیاقی واقع بشه و کنار چیزی واقع بشه که یک تمل القرینی است محتمل القرینی است، اطلاق منعقد میشه. و بیان چهارم اینه که گفته بشود سیاق و وحدت سیاق، یعنی سیاق و وحدتی که سیاق آن را اقتضا میکند، این وحد این اگر موجب ظهور نشود و قائل به این نشویم که وحد که سیاق موجب وحدت مراد هست و ظهور در اون پیدا میکنه، اما لاره به در این که اخراج ما یقتضی سیاق عن المراد، این قلق عرفی، این که دیگه نمیشه گفت. حالا یه وقت میگیم سیاق فقط ظهور میده در همان نمازات، نه اقل نه اکثر، که شیخ نظر شریفش نیم که سیاق همونی که اونجا براده اینم همینجا براده، ظهور در این داره. اما حالا اگه دست از این حرفم برداریم، اما دیگه نمیشه گفت که بله اونی که سیاق اقتضا میکنه داخل مراد نیست، منظور نیست، یه چیز دیگه هستم بود. اونی که یقتضی سیاق باید گفت که قدر متیقن از مراده، حالا مازاد هم ممکنه باشه، اونه که دیگه اون اصلا مراد نباشه، شبیه خروج مورد میمونه. خب وقتی اینطوری شد، پس باید بگیم از مای موصول در مالای علمون خیلی مقصوده، چون دست بقیه که فعل متعین است. اینجا حالا نگیم حتما ظهور در فعل داره، لیس الا، ولی لااقل باید یه معنی باشه که پرش فعل هم بگیره، یا اون خارج نباشه از مراد. خب وقتی پرش فعل رو گرفت و اینو نمیشه اخراج کرد، دیگه میگیم حکم رو نمیتونه بگیره. چرا؟ به بیانی که آقای آخوند در تعلیقه و در کفایه فرمود، در بحث این که آیا میشه بگیم اینجا هر دو مراده، فرمودن نه. چرا؟ چون اسناد رفع به فعل، اسناد به غیر ما هو و له، چون خود فرقی برش نمیدارن. ولی اسناد رفت به حکم اسناد به ماه و لحه خود حکم دست مولا سلطان برش. اینجا این رفت که نسبت به ما داده شده، اگر مراد فعل باشه هیچ مجازی در کار نیست، هیچ عنایتی در کار نیست، اگه حکم مقصود باشه. اگه فعل مقصود باشه این اسناد باید اسناد باشه محل عنایت. خب اگه در هر دو این اسناد بخواد در هر دو استعمال شده باشه بسم الله سر اثر من و یا محال به نظر خدا آی آخوند، چون ایشون استعمال رو افناع میدونه و افناع یک چیز در دوشه محال، چون افناع یعنی این آن شدن و یک چیز نمیشه دو چیز باشه. و یا اگر نگیم استحاله داره لاغن خلاف داره ولا یسارو الی الا بالقریب. و اگر بخوایم بگیم که در جامع بین از هما بین هما استعمال شده، این دوتا جامع نداره، جامع این دوتا نداره، این دوتا نسبت ها در مفهوم نسبت برای جامعشون مفهوم نسبت، مفهوم نسبت که استعمال نمیشه نسبت، در واقع اون نسبت که یک معنای حرفیست، اون واقع جامع نیست که یک نسبت واقعی و خارجی داشته باشیم که هم بر اون و هم بر این قابل تطبیق باشه، یعنی همون باشه همین باشه، تطبیق هم که غلطه چون کلی نیست. مفهوم نسبت درست بین تمام نسبهای مختلف الاختلافه ها، این جامعه مفهومیه. خب این نسبت رفع به ما که در اون مفهوم استعمال نمیشه، در واقع اون نسبت در استعمال، اون نسبت که اینجا وجود داره و انسجام بخشیده به ابعاد این جمله، اون نسبت، اون نسبت یک واقعیت بیشتر ندارد. بنابراین بر این اساس آقای آخون میفهمد نمیشه از ما حالا این استدلال هر دو اراده بشود، هم شبه حکمیه هم شبه مفتی، هم فعل هم حکم، نمیشه هر دو اراده
بشود. بر مبنای مختار که فرمودی در جبه الحدیث فرمودی ما احتیاج به تقدیر داریم، نه احتیاج به مجازیت
داری دیگه. ولی الان مختار صحبت نمی کنیم، الان الان مختار شیخ داریم صحبت میکنیم، تقریبا اول رو داریم دنبال میکنیم و این تقریبا چون خیلی مطلب توشه، خیلی آدم چیز یاد میگیره، خیلی مفیده این بحثای اینجاها، مطلب زیاد داره. خب این به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین این دو مطلب رو هم میتونیم به فرمایش اضافه بکنیم. البته آقای آخوند در این مقام نفرموده، ما یه مقدمه رو اضافه کردیم، مقدمه اولا رو، و این مقدمه ثانیه رو از فرمایش آقای آخوند اقتباس کردیم به هم زمین بکنیم. مقدمه اولاش بس چی بود؟ این بود که بالاخره سیاق اگر اقتضا نکند ظهور در وحدت و اتحاد را، این رو اقتضا نکنه، اما دیگه لااقل این هست که نمیشه گفت اون مایق تضیح سیاق مراد نیست، اون لااقل باید مراد باشه. پس در این که فعل از این ما اراده شده نباید شک کرد، لا ینبغی الشک. وقتی فعل اراده شد حالا میتونیم بگیم اعم از فعل و حکم اراده شده، تا هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو بگیره و استدلال تمام بشه. این برهان محقق خراسانی میگه نه دیگه نمیشه، اگه فعل اراده شده دیگه حکم اراده نمیشه. اگر هم بخوایم فقط حکم اراده کنیم فعل اراده نکنیم، خب مقدمه اولا میگفت این نمیشه که، سیاق میگه بالاخره فعل اراده شده. این پس مجموعاً برای فرمایش شیخ اعظم الان تقریب شیخ اعظم چهار وجه میشه گفت برای این روایت مربوط به شبهات حکمیه نیست، مال شبهات موضوع دیگه است. خب برای تخلص، آیا راهی برای تخلص از این چهار بیان بلکه پنج بیان وجود داره یا نداره؟ یعنی یکی به خاطر از راه وحدت سیاق بود، یکی هم مال مؤاخذه بود که مؤاخذه بر حکم نیست، مؤاخذه بر فعله. راه‌های بیان شده مقدمتاً یه مسئله است راجع به این که آیا سیاق اصلاً چه شأنی داره. لو شأن بود که خیلی جاها استفاده بکنه، و این مسئلتون اصولیتون سیاله هم در فقه هم در سایر فنونی که از کتاب و سنت بخواد استفاده بکنه، تو تفسیر هم هست، تو معارف هم هست، همه جا یه بحث اصولی عامی است برای فهم کلام که آیا سیاق واقعا شأنی داره یا نداره و قرینه بر اتحاد. حالا متحد باید چی باشه کار فعلا نداریم، قرینه بر اتحادی هست یا نیست. معروف بین القوم اینه که بله لحوشن، ولیکن بعض بزرگان و فقها من اساتی دنا دامزلو امکار میکن میمونم سیاق اصلا لا شعل الله. پس کبرای این که سیاق یه کاری میکنه برای ما، یه ظهور آفرینی میکنه، این باطل من رأسه. سیاق اصلا ظهور آفرینی نداره. پس ما یه بحث باید بکنیم که این چنینه، اصلا سیاق کاری ازش میاد، شنی داره، ظهورسازی میکنه یا نمیکنه. گفتیم به میکنه، خب فرمایشه اصلا کبراش داد تمام. مقام ثانی است بعد از این گفتیم، بعد از اینکه گفتیم لهو شعنان یه کاری ازش میاد، اون کار چیه؟ اینجا اقوال خمسه وجود داره و نظریات خمسه. یک نظریه اینه که وحدت سیاق یقتضی اتحاد در مستعمل فیه را، نه در مراد جزی و نه در مصادیق خارجی و منطبق علیها را، فقط در چی یقتضی؟ در مستعمل فیه. من این یه نظر بزرگانی از اصولیون و فقها ها این نظریه رو قالن و بر اساس همین نظریه اومدن اینجا از شیخ جواب دادن و گفتن آقا ما یه موصول منو شیعه، این ما در همه اینو منو شیعه. حالا این شیعه منطبقان علیهاش مختلف میشه یا مراد جدیهاش مختلف میشه؟ این بزرگانی مثل محقق حائری در دوره، مثل مرحوم امام، مثل محقق خویی و غیر اینها از بزرگان، شیخ الاستاد آقای حائری قدس، همه اینا اینجوری این جواب گفتن آقا مستعمل فیه اون سیاق رهو شعنان، اما ما یقتضیه اتحادش را سیاق چیه؟ مستعمل فیه، نه چیز دیگه. و من هم شهید الصدر، مرحوم شهید الصدر هم در بحوث همین قائل. دو این که حالا بعد مثالی که ایشون کلام خوبی داره شهید الصدر، نظریه دوم این است که اونی که یقتضیه سیاق اتحاد در خصوص مراد استعمالی، ببخشید مراد جدی، نه مراد استعمالی، مراد جدی. شیخون الاستاد دامده لو که کبرا رو قبول گفتن لا شأن لهو اصلا، اما در این مقام دوم بنابراین که شأن داشته باشه میگن اونی که اقتضا میکنه این نیست که مستعمل و فیها یکی، نه، اونی که اقتضا میکنه اینه که مراد یکی، مراد جدی یکی. و قوم اینو میگن. فلزایشون میفرماید که مثلا اگه یک کلامی داریم مثل فرض کنید معتبره حماد من حریز در بیان صلات که حریز حماد خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شد، حضرت فرمودن که نماز بلدی بخونی مثلا قلیبی گفت آقا من کتاب حریز در باب صلات رو حفظم، کتاب حریز در باب صلات، حریز از اصحاب امام صادق علیه السلام، گفت من کتاب اون رو در باب حضرت هم خب الله علیک بشه نماز بخون ببین. وقتی نماز خون حضرت لفظه و فرمودن عیب نیست بر شما 60 سالتون جایی نماز درست نمیتونی بخون، بعد حضرت خودشون نماز خوندن افعل کذا 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 اونجا افعل کذا 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 توش متعدد هست. حالا اونجا و امثاله، یا میگه اغسل للجماعت و الجنابت و چیه و مثلا عرفت و چیه و همطور عرف کرده بخونه، حالا اغسل ها رو هم تکرار کنه یا عرف فقط بکنه تا اغسل ها رو تکرار کنه. ایشون میفهمن در اینجا، حالا اگه ما قرینه داشتیم که مثلا اگه 5 تا اغسل داریم یا افعل داریم، 5 تاش قرینه پیدا کردیم که مراد جدیش استحباب، آقایون میان اون پنجمیه رو به خاطر وحدت سیاه میان میگن چیه؟ اونم استحباب. فلزا در همون روایت یا جای دیگه و حال این که این حرف شما درست بود، ملاک مستعملان فیه بود نه مراد جدی، خب میتونستم بگم آقا همه افعالا در طلب استعمال شده. تو معنی افعال چیه؟ تو اصول خوندیم دیگه در بحث عوامه، صیغه برای چی بحث شده؟ با طلب یا لنسبت البعثیه. خب میگن آقا اینا که وحدت سیاق اتفاق رو اونا قرینه خارجی پیدا کردیم مراد جدی ازش استحبابه، این یه دونه که پیدا نکردیم همه بر وجود باید بکنیم بگیم مرادش موجود، ولی آیون رو نمیگن. این مشی فقهی بزرگان در فقه نشون میده که اونها قائلن به این که وحدت سیاق یقتضی وحدت در چی رو؟ مراد جدی را، نه مراد استعمالی را. خیلی نظریه دومه، نظریه استقامه ده که وحدت سیاق یقتضی اتحاد در مصداق، در مصداق. چرا؟ چون همه اینا قنتر است، مراد استعمالی قنترتون الى المراد الجدی و المراد الجدی قنترتون الى خارج الى مصادیق. پس بنابراین اینا همه قنترن مابهی یونزرن، اونی که با این کلام میخواد افاده بشود وقتی که این طور شد، پس ما ملاک رو باید به اون امر اصیل توجه کنیم. وقتی این در این جمله امر اصیل اونه و اون میخواد انتقال به ذهن پیدا بکنه، مراد متکلم نه که او را منتقل به ذهن مخاطبش بکنه، در اون بعدی هم همینجوره، در اون بعدی هم این هم از بعض کلمات استفاده ممکنه بکنیم. من هم شاید بخواد منتقا این حرف رو هم بزنه یا بعد دیگه. نظریه چهارم این است که نظریه سوم این است که وحدت سیاق و سیاق اقتضا میکنه وحدت در مصادیق را، وحدت در مسائل. بله آقا، بله. خب برای اینکه این دو به سوم خوب روشن بشه، خوبه اینجا این فرمایش شهید صدر که مثال خوب زدن، این مثال ایشون رو عرض کنم. مثلا فرض کنید یک کسی میگه با هم مشهد مشرفه دو بیستان یا با فرزندان، ایش میگه زور الامام و سل خلف الامام وقت تا بریم قسم قضا بخوریم. حالا اینجا زور الامام، این امام مرادی تو کیه؟ مقصود از این امام زور الامام یعنی برو کم جماعتا ببین، زور الامام یعنی برو علی ابن موسی را سرمان داره. و سل خلف الامام اینجا اگر مقصود که یعنی پر پشت با امام جماعتا نماز بکن و بعد بیا نماز برو زیارت تو بکن نمازم بکن و بیا بریم قضا بخوریم، خب اینجا مستعمل اون فیهای امام دو شد. اما اگر نسل خلف الامام هم یعنی این باشه، همونی که تو رساله های اولیه می‌نویسن که وقتی می‌خواد تو محرم نماز بخونیم قبر شریف رو پشت سر خودت قرار نده، تو خلف قبر نماز بخون. حالا این معناش هم البته این نیستش که یا آقای رو دیدم، شاید خودم هم دیدم بله تو حرم امام رضا قبله دست راستشون بالا سر رو به قبر وایساده بود نماز بخون که قبله طرف دست راستش بود، خیال کرده که این مثلا سل خلف الامام یا اجعل قبر امام رو مستقبلا مستقبلا که بسل و اینا معناش اینه که نمیخواد قبله رو از اعتبار بگه به اونجا به رو قبر امام نماز بخون، مقصود اینه که امام پشت سر قرار نده. خب اگر مقصود هر دو امام ها یکی باشه، سل زر الامام و سل خلف الامام، امام در یه چیز استعمال شده. اما اگر نه، اون امام اول یعنی امام معصوم، امام دوم یعنی امام جماعت. و اخرا فی مدلول، پس گاه اینها در مدلول استعمالی با هم اختلاف دارند دو جمله، مثل این مثال و اخرا فی مدلولیهم الجدی، اما در استعمالی با هم اختلاف ندارن، تو مدلول جدی با هم اختلاف دارن. کما فی اکرم العلماء و قلد العلماء و ارید الاطلاق الاول دون الثانی و الاطلاق مدلول جدی که بود. خب وقتی میگه اکرم العلماء، علماء یعنی دانشمندان، علماء میخواد مجتهد باشه میخواد مجتهد نباشه. وقتی میگه قلد العلماء، از این قلد العلماء چی مقصوده؟ اطلاق مقصوده؟ هر عالمی؟ نه، عالم مجتهدی که عادل باشه و شرایط تقلیم داشته باشه. پس اکرم العلماء از علماء اطلاق مقصوده، مراد جدی اطلاق. میدونید اطلاق مستعملون فی که نید، مستعملون فی طبیعت مهمله. اطلاق به واسطه مقدمات حکمت معلوم شد مراد جدی اونه. پس اکرم العلماء و قلد العلماء، این العلماء مستعملون فیهاش واحده، یه معنا مراده، ولی مراد جدیهاش مختلفه. اون اطلاق مراد جدی درش هست، اکرم العلماء در قلد العلماء اطلاق و اون سئل اون نبی که اونجا اطلاق هست اینجا نیست. و ثالثتا یکون الاختلاف فی مجرد مصادیق المدلولین کما فی لا تغصب ما تأکله ولا تلبسه. لا تغصب ما تأکله ولا ما تلبسه، میگه غصب نکن اونی رو که میخوری و اونی که میپوشی. خب اونی که میخورن با اونی که میبوشن مصداقا یکیه، اون لباس پارچه هست، اون میوه هست، نان برنج چیه، مصادیق با هم دیگه فهم. یا مثلا شما مثال میزنید، میشه مثال زد، میگه جاءنی اقربا و زید و اقربا و امر، زید اصلا عمو نداره، اقرباش پدر مادرشان داداششان خواهرشان، عمر اقرباش عمو داره عمه داره، پدر مادر اونا همه فوت شده. خب اینا مصادیقش با هم فهم، اون مصداق اقربا در مورد اون میشه پدر و مادر و برادر، در مورد میشه عمو و عمه و شکونا میکنه. پس بنابراین پس قول چه سوم چی بود؟ این بود که وحدت سیاق اقتضا میکند وحدت در مصادیق را، که بعضی از همین تعبیر کردن به مراد جدی بعضی کلمه. و قول چهارم این است که یقتضی اتحاد فی کل ذلک، هم در مستعملاتی، هم در مراد جدی، هم در مصادیق. و این نظریه شیخ اعظم، و بر اساس این نظریه است که اینجا فرموده وقتی در مالای مسکوش رو و علی و مزبر رو علی و اونا وقتی مراد فعل است درست، من همه رو شیخ نمیخواد بگه، که میگه همه اینا شیخ، این ما همه به معنای چیه؟ شیخ. من نمیگم مای در مستقر علی یعنی فعل اینجا، یعنی ترجمهش رو اینجوری نمی کنم، مستعمل اون پیار یه جور دارم ترجمه و یه جور هم ترجمه میشه، مراد جدی هم در همه هست اطلاق، مصداقاش هم باید مثل هم باشه، اونجا فعله اینجا هم باید فعله باشه. استعمال
فرمیدید
که
اینا راهی هستن برای رسیدن مصادیق،
اون استدلالش بود، استدلال درسته نکرد. اون اینجوری میگه، میگه چرا من میگم باید در مصادیق باشید؟ میگه چون اینا قنطر هست، ملاک اینا نیست، اونی که میخواد با این کلام واقعا و به جد بفهماند اون چیه؟ اون مصداق هست. پس باید کلام چون ما یستحذفه المتکلم اون مصداق خارجیه و تمام نظر به سوی اونه، پس وحدت زیاد بزار داره اون یکی باشه، نه اینایی که حالا استعمال میشه و درشنه. حالا بعدا
نشان
نه، ممکنه اینا بگه نه، میگه لازم نیست. اگر اونا
راه رسیدن به اونا باشن،
اینا متحد نباشن، چه جوری
اونا متحد
میشه؟ مصداق متحد میشه؟ فعل میشه همش، اونا متحد میشه در اینکه همش اون فعل
همه. ما همون حالا ما دونه دونه این که اتحاد روی چیه بحث نمی کنیم، بحث میکنی که آیا سیاه اقتضای وحدت چه چیزی را وقتی میگه که اقتضای وحدت مصداق رو میکنه، پس یقینا اقتضای وحدت مراد جدی و مراد استعمالی هم میکنه، چون اونها رو راهی برای این میدونه. وقتی آخری به قول معروف شد متحد، پس اونها هم حتما متحدن.
ببینید مثلا همین فرمایش استاد که نقل کردم، ایشون فرماید که الان افعالهایی گفته شده در همه اینا مراد استعمالیشون چیه؟ طلب نسبت به اصلیت، نسبت ارسالیت، الاختلاف عباراتی که آقایون داره. خب طلب است، این طلب است، این طلب است، این طلب است. اما میشه بگیم اون طلب مراد جدی و مصداقش وجوبه، این یکی استفاده هست یا استحبابه. بنابراین اشکالی نداره که اتحاد در مراد استعمالی هم حتما لایت تطلب که مراد مصداق هم یکی باشه. حالا اما اگه مصداق یکی بود، مصداق یکی بود، اونجا چی؟ اونجا لازم نمیاد که باز مراد استعمالی یکی باشه. مثل اینکه یکی بحثه، یکی بحثه به ترک ترکه، درست؟ میگه افعل یا میگه اترک ترک هازا، اترک ترک هازا با افعل هازا مفهوما یکیه؟ نه، ولی مصداقا یکی، ترک و ترک حروفه. پس بنابراین اینجور نیست که فلزاست که چون جاهایی با هم تخلف دارند و اتحاد ندارند این. و اما پنجم چهارمین نظریه هم این بود، نظریه شیخ اعظم بود که نه، وحدت سیاق و سیاق واحد رو خدا میکنه اتحاد هم در مستعمل و فیر، هم در مراد جدی را، هم در مصادیق را، و بر اساس این ایشون اینجا کار بوده تو بقیه فعل مقصوده مراد جدی، پس این هم هم میشه. همین ماها معناهاش یکیه از نظر مستعمل و فیر، هم مراد جدیشون یکیه از نظر اطلاق، هم مصادیقش یکیه. این هم نظریه چهارم. نظریه پنجم اینه که توقف مثل صاحب معالم یاد میشه تو معالم در مسئله سه قول است: کذا مطلقا، کذا مطلقا، از دالست از توقف نمیده. این سه قولی باعث میشه که همه مشکل باشه، همه مشکل باشه. نظریه چیه؟ توقف. خب توقف این نظریه چون پنجم مال منتقاده،
یعنی با اصل قبول این که اصل شرعیتش رو قبول دارم ولی
کم مقدارش رو منتقاه. منتقا میفرماید که اصل شرعیت رو قبول داره شما، اون تا یا نمیدونه چه، آیا فقط اقتضا میکنه اعتقاد در مستعمل و فی را، یا اقتضا میکنه علاوه بر او اعتقاد در مصادیق را. ما نمیدونیم، این احتیاج به تتبعی داره، باید کلمات رو خیلی تتبع کرد چه ما الان نمیدونیم. و ایشون میفرمان که در همون صفحه جلد چهار و بظاهرن صفحه 392: هم عدم و وضوح مدعی من اختصاص وحدت سیاق و ظهور سیاقی فی وحدت المستعملتی. حرفای روی رو نفت کرده که ایشون فرمود وحدت مستعملتی، ایشون میفرمان که این واضح نیست فقط دون المراد الجدی، فا اینها دعوان بلا شاهد فلا بد من الجذب به احد طرفین نفیان و اثباتن او اثباتن من تتبع موارد الاستعمالات العرفیه و ملاحظت ما تقتضی، و علا کلن فنحن نقف الان موقف المشکک من حاضر الدعوان. خب این نظریاتی که در اینجا هست.
احتمالی
دارید؟ بله آقا
مورد سوم هم این استاد احتمالی
دارید؟ بله ایشون بعدن یه خورده کلماتی در این جهت، حالا ایشون و غیره ایشون در این جهت مرادیدی مصادیق چیه؟ این مرادیدی هم مصادیقه یا این مراد جدی اونی که آقای سعد در مقابل مصادیق انداخته؟ این یه خورده مبهمه در جلوزه. خب سیاق یعنی چی؟ یعنی کنار هم و در ردیف هم واقع شدن. بخواهم بگیم در ردیف هم واقع شدن چی اقتضا، اصلا چی رو اقتضا میکنه؟ اون بحث اول اتحادی را به نحو مهمله، اصلا اتحادی را اقتضا میکنه یا نه؟ اینجا دو قوله شیخ الاسلام میگه اصلا لا یقتزل اتحاد. بعد از اینکه از این فارق شدیم که حالا یقتزل اتحاد، یقتزی اتحاد مازا، اتحاد المستعمل فی فقط، اتحاد مراد جدی فقط، اتحاد مصادیق فقط، اتحاد تمام، که البته یه قولم در اینجا خوب اضافه کنیم و اون است که اتحاد یک و دو که میشه اقوال شیشتا، اتحاد در مستعمل و فی و مراد جدی، اما مصادیق نه، در مستعمل و فی. و این اقوال و نظریاتی که در مسئله داریم، این مسئله خیلی مهمه چون در تفسیر خیلی جا میبینید میگن سیاق اون دو اتضاعه، در فهم روایات، در فهم آیات مبارکات میگن سیاق اون اقتضا میکنه. خب این بس خیلی مهم، مثلا سیاق لهو شأن املا دیگه. حالا امروز نمیرسیم وارد بحث بشیم، ایشالا نمیدونم فردا که ظاهرا صبح دعا نیست، دعا مال بعد از ظهر فردا، وقتی برای تعطیلی فردا نیست ایشالا میاد.